بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم خوب و بزرگ و قدردان ایران. امیدوارم که روزگار خوشی گذرونده باشیم و روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه. در برنامه امشب جهان آرا ما درباره ماجراهای جدید و قدیم منطقه میانمار حرف میزنیم. در منطقه میانمار در آسیا که این روزها به خصوص توی اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده ما دیدیم که اتفاقای بدی داره توش میفته و مردم مسلمان و منطقه در شرایط خیلی بد و عجیبی هستن و به طرز تقریبا بی سابقه ادهی مشغول کشتار اونا هستن تا از اون منطقه اینا رو بیرون کنن. ماجرا البته جزئیاتی داره و اجزایی داره و ابعادی داره که دربارش با هم دیگه حرف خواهیم زد. مهمان داریم آقای علیرضا کمیلی اینجا هستن از بچه های جوانتری که در این حوزه کار کردن و صاحب نظرن و عرض کنم خدمت شما که جناب آقای ایوزاده که باید خودشون بیشتر معرفی کنن که بگن ربطشون به این ماجرا چیه و چرا امشب ما در خدمتشون هستیم. آقا سلام، شبتون بخیر، خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و این ایام عید رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین آقای کمیلی.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر از شما که این فرصت رو مهیا کردید.
خیلی خوب، من شما اول بپرسم که رفت شما به مسئله میانمار و برمه چیه، به خصوص برای دوستان و رفقایی که شما رو برای موضوعهای دیگه ای هم ممکنه بشناسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجموعه مردمی هستیم به نام اتحادیه بین المللی امت واحده.
بله.
که یه بخشی از فعالیت های ما در حوزه بین الملل فعالیت های بشر دوستانه است. خیریه رو به اسم انفاق داریم و تقریبا 5 سال قبل که ماجراهای میانمار خیلی بالا گرفت و
سال 91
و اتفاقات تلخه که الان داره تکرار میشه اون دوره افتاد، دوستان ما در این خیریه پولهایی رو از مردم جمع بری کردن، مردم هم خیلی همدلانه وارد میدان شدن و نهایتا اینها در قالب کمک به میانمار فرستاده شد که دوستان ما از جمله آقای وزاده زحمت کشیدن و این پول‌ها رو اونجا بردن و خب دوستان بنگلادشی و اینهایی که اونجا داشتیم پول‌ها رو تبدیل به دارو کردن و بین مردم توزیع شد. همینطور که می‌دونید توی این ماجراها شیوع بیماری‌ها و این بحث‌ها خیلی جدی است و لذا خدمت شما هستیم.
در واقع این کمک‌هایی که شما تونستین اینجا جمع کنین اونجا بین آواره‌های میانماری توزیع شد.
آواره میانماری چون اصلا میانمار اجازه نمی‌داد تو این، الان هم همینطوری اجازه ورود تو منطقه رو نمیدن. ما رفتیم منطقه ای که آواره های میانماری وجود داشتن، دوستان
تو بنگلادش. خب آقای وزاده شما بگید که ما در واقع هم بعدش بعد بگید اونجا رفتید چه کردید، همین که این ماجرایی که شما رو مربوط میکنه به این منطقه رو یه قضیه برای ما و مخاطبمون بگید.
به نام خدا. همینطور که مختصر آقای کمیلی فرمودن، در واقع سال 2012-91 که خودمون که در واقع یه مقطعی بود که خیلی اوج گرفت این کشتار مسلمان‌ها در اونجا، من به همراه یکی از دوستان عزیزم آقای خوشنژاد که حالا جاشون اینجا خالیه، یعنی بلافاصله یادمه یک روز بعد از در واقع ماه مبارک رمضان بعد عید فطر ما رفتیم بنگلادش و تو منطقه مرزی در واقع میانمار و بنگلادش، چون میانمار که نمیتونستیم ورود پیدا کنیم، اجازه نداشتیم، تو منطقه مرزی مستقر شدیم و خب سعی کردیم که وارد اردوگاه بشیم برای ساخت فیلم مستند. و خدمت شما عرض کنم که حالا بعد از کش و قوس‌های فراوان که حالا بعداً اگه وقت شد بهش اشاره می‌کنم، تونستیم بریم و در نهایت فیلم رو ساختیم و یکی دیگه از کارهایی که حالا تونستیم انجام بدیم این در واقع کمک‌های نقدی که اتحادیه امت واحده جمع‌آوری کرده بود از مردم در حالا طول ماه رمضان و اینها و ماه‌های قبلش. ما اونجا رفتیم و توسط یکی از دوستان عزیز که حالا معرفی میشن بنگلادشی بودن، اینها در واقع تبدیل به هم یه بخشش دارو و یه بخشش تبدیل به اقلام در واقع غذایی، سبد غذایی شد و اونجا در اردوگاه‌های آوارگان در منطقه مرزی در واقع توزیع شد.
خیلی خوب، عرض کنم که میانمار چرا راه نمیده کسی بره؟ یعنی کسی نمیذاره بره یا ایرانی ها راه نمیده؟
نه، کلا میانمار چون خیلی فضای در واقع سیاسی و فضای رسانه‌ای بسیار بسیاری داشت در این سالها و مخصوصا با اوجگیری این داستانها، خب طبیعتا اجازه نمیداد به حالا مخصوصا مثلا خبرنگاران و مثلا مستندسازان خارجی که ورود پیدا کنند. از اینجایی هم که ایران اساساً در واقع روابط دیپلماتیک نداره با میانمار، خب ما اساساً ویزا نمی‌تونستیم بگیریم که ورود پیدا کنیم.
خیلی خوب، اینم به من بگید و بعد بریم قسمتی ببینیم. بگید که توی اون منطقه مرزی بنگلادش با میانمار اوضاع چجوری بود حالا سال 91؟ اگه مثلا ما خوشبینانه نگاه کنیم به نظرم مشابه شرایط الان باید بوده باشه دیگه.
بله.
اگه الان بدتر از اون موقع نباشه.
بله الان ظاهراً بدتره. اون موقع در واقع باز یه موج جدیدی که اتفاق افتاد که ارتش میانمار در واقع فشار آورده بود به مسلمانان روهینگیا که از اون منطقه خارج بشن، خب اینا یه کوچ اجباری رو داشتن و مجبور شدن بیان به سمت بنگلادش، چون نزدیکترین کشوره که یه مرز آبی هم داره. و اتفاقا همزمان 2012 دولت بنگلادش ورود آواره ها رو در واقع غیرقانونی اعلام کرده بود و آواره ها از بنگلادش از میانمار فرار میکردن به سمت بنگلادش، اگر شانس میآوردن از دست مرزبانی بنگلادش فرار میکردن و وارد کشور میشدن و اگر نه توسط دوباره پلیس بنگلادش دیپورت میشدن. و این وسط خب خیلی ها نمیتونستن برگردن، نمیتونستن وارد بنگلادش بشن و روی قایق‌های خیلی مثلا فرسوده و اینها وسط آب خیلی ها هفته ها از گرسنگی و تشنگی در نهایت شاید جان میده.
این احتمالاً بخشی از این تصویری که ما دیدیم مردم توی آب غرق شدن یا تعداد زیادی آدم ها توی آبن و تو شرایط بدی مثلا دارن سعی میکنن خودشون رو برسونن یا از بین رفتن، احتمالا مال این اتفاق.
بله بله، چون مرز بین میانمار و بنگلادش مرز آبیه، یه رودخونه هست به اسم رودخانه نفت که تنها مرز بین این دوتا کشوره و خب تنها راهش هم با قایق و اینا. حتی یه مثلا ما آواره هایی رو میدیدیم که یه مسافتی رو حتی شناکنان مثلا چند ساعت با شنا مثلا خودشون رو رسونده بودن، مثلا قایق حالا عرق شده بود از بین رفته بود و اینها، خودشون رو تونسته بودن به سواحل برسونن. و حالا اگر میتونستن وارد بنگلادش هم بشن، باز توی اردوگاه ها شرایط خب خیلی شرایط سختی بود، هم به لحاظ مسائل بهداشتی هم به لحاظ در واقع مواد غذایی، شرایط اینجوری خب خیلی سخت بود.
خیلی خوب، یه قسمت درباره وضعیت مرز بنگلادش میانمار هست، اونو اگه میشه به ما بدید ببینیم و برگردیم به گفتگو.
মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বলা হয় আইগি দেন তাই করতে তার আগে মুসলমান তো আবার বলছে এটা তো মুসলমান বল دور بسیلوتی ادیا بره سال بسیلوتی ادیا وری و بعد
دور
بسیلوتی ادیا وری و
فوگولو
دو یا هم گاریت کو
آگوری
گرسو گویا هم گاریت کو آگوری ایڈا مغرا کو آگوری تل دیا وری و تی ادیا وری
خانما میڈی بیتنا تو دمان اندیل خوابستانی کین دیدن دیگه خوابستان
اتوبوس گاڑی منی
را دو تین خانی سر خانی جگہ کلیم دل خان ادم بگو کو بلڈنگ گڑی کلا یدی بار کرا گو پرتی ہے پوران خوابستان نہیں با گیا
داریم سعی میکنیم ببینیم که در منطقه میانمار چه اتفاقایی داره میفته و اخبار اجمالی که به ما میرسه در واقع چقدرش میتونه ما رو به واقعیت اون منطقه نزدیک کنه. تو این فاصله ما میخواستیم برگشتیم بقیه گفتگومون رو با آقای کمیلی برای وزده بریم، ولی گفتن آقای عبدالحمید عزمی فعال حقوق بشر و ساکن مالزی ما میتونیم باهاشون صحبت کنیم و پشت خط ما هستن. اگر پشت خطم به من بگید که بله آقای عزمی سلام. البته آقای کمیلی اینجا محبت میکنم به ما و زحمت ترجمه رو میکشم به خاطر اینکه به زبان فارسیشون مسلط نیستند. آقای عزمی سلام.
مستر عزمی Are you hearing us?
Yes, please.
ما دوست داریم بدونیم که الان وضعیت آواره هایی که به سمت کشورهای مختلفی از جمله بنگلادش و مالزی میان چطوریه و از وضعیت داخل مالزی وضعیت آواره های میانمار در مالزی به ما یه گزارشی بدید.
We want you to give us the situation of Rohingya Muslims that you know details about them and you were there in these five years.
Yes, the situation now is very, very bad. Since October 2016, there is this wave of attacks on the northern part of Arakan. And the operation by the military is targeting the Rohingya Muslims and thousands have to leave their homes. Their villages were burned down and thousands was also reported killed. Unofficially, there were thousands of people slaughtered or massacred. It was a 4-month operation by the military troops and the situation was very bad in the areas. And after that, there was another attack since 21st August this year, 2017, and they now are trying to finish the whole Rohingya community from Arakan. Unofficially, there's more than 200 villages has been burned down. There are almost 350,000 of the Rohingyas have fled into Bangladesh, and the situation is very bad because they were cut off from food and medicine. Many have died when they wanted to cross the river where this is the border between Myanmar and Bangladesh. There are children, babies, women. They have to walk for days to find shelter, but the military troops and the extremist Buddhists are trying to finish them off even while they are trying to run for their life. So many have been shot by the river banks, and there are many bodies now in the river of the Naaf River between Myanmar and Bangladesh. Now the situation is even worse because the military attacking three major townships where there are majority Muslim Rohingyas. One is called Mangdao, the second one is Butidong, and the third one is Rotedong. Now, according to the context that we have, in Rotedong, they have finished all the Rohingya Muslims. No one is left anymore. Now they are trying to wipe out the other two townships.
Sorry, let me translate. Let me translate.
Yeah.
می‌فهمن که شرایط خیلی بسیار بسیار بده. از اکتبر 2016 این حملات مجدد شروع شد و مردم آراکان عملیات نظامی رسما انجام شده. هزاران نفر مجبور شدن که خونه‌هاشون رو ترک بکنن، صدها نفر کشته شدن. دوباره در آگوست امسال 2017 مجددا این حملات آغاز شد. رسما بیش از 2000 روستا مورد حمله واقع شده که مسلمان‌ها در اونها زندگی می‌کنن. مهاجرت به بنگلادش یه اتفاقی است که مردم مجبورن انجام بدن، ولی تو این مسیر و تو بنگلادش مشکل شدید دارو و مواد غذایی رو دارن. خیلی ها تو این مسیر که این مرز یه رودخونه هست، تو رودخونه غرق شدن. بچه‌ها، زن‌ها مجبورن راه‌های طولانی رو برن تا بتونن به خودشونو به بنگلادش برسونن. به برخی تیراندازی میشه و الان شرایط بسیار بده. تو سه منطقه خصوصا نام بردن که این حملات داره انجام میشه، نیروهای نظامی دارن به مردم حمله میکنن. Yes, continue. You can continue, brother.
Yes. Now there are another two townships that's left. We are having a record from the reports that there are only probably a few hundred thousands left. And the number of the Rohingyas they are trying to save their life into Bangladesh is about 20,000 daily basis. Meaning that if another 50 more days, the whole of the Arakan will be wiped out from the Rohingyas. This is the main target, the main policy of the Myanmar government. They do not want any more Rohingyas in Arakan. Now, what the situation is coming through is that this is a major human catastrophe. This is genocide at the highest level. They are not going to allow anybody of the Rohingyas. They have burned down mosque, madrasa. They've killed maulanas, the alims. They are targeting babies. Then they are actually slaughtering the people every second, every day by heavy military artillery. So this
It is question in Arakan now. Thank you. Let me translate. ما گزارش‌هایی داریم که میگه صدها هزار نفر مجبور به ترک خونه‌هاشون شدن. الان تو شرایط حال 20,000 نفر روزانه به سمت بنگلادش سعی می‌کنن حرکت بکنن. این یه جنایت رسمی است که دولت میانمار داره انجام میده. شرایطی قتل عام عمومی وجود داره. تو این روزهای اخیر خبرهای آمد که مدارس رو خراب کردن، خونه‌ها رو سوزوندن، علمای بزرگ مسلمانی که تو منطقه وجود داشتن رو کشتن و این دست اتفاقات داره رخ میده.
بپرسید ازشون که هیچ راه کمکی مثلا از منطقه مالزی یا کشورهای دیگه آیا میشه به این فضا کرد یا نه، و اینکه بپرسید ازشون که نقش کشورهایی که مشهورن الان به تاثیرگذاری در ماجرا مثل آمریکا، مثل اسرائیل و چین، درباره دخالت اینا و نقششون چی میدونن.
We have just take these two questions. One that what are the ways to help the Rohingyas people there, and that, and the second one is the role of Americans, Chinese and the others in this situation.
Okay. Now the only way is to get the Bangladesh government to give its full cooperation to allow all the international humanitarian agencies to come to Bangladesh to help the new arrivals of the Rohingyas. They need a lot of help from tents and medicine and food and clothing. They do not have anything. They have not been getting food for many, many days. So we have to actually try our best to help and to contribute to go and help the people on the Bangladesh side. There is no way until today for us to help the people in Arakan because the government has closed the area. Nobody can go in. And I think the only way that we can do now is to pressure Myanmar from every level, economic, politics, the international agencies, we have to pressure the Myanmar government to stop the killings and to allow the international agencies to come into Arakan and help the people. We can also do a lot of pressure to call for all the Muslim countries to disconnect or to cut off relationship with Myanmar and to also suspend all trade towards Myanmar. So these are the things that we should do. We should also have a big campaign among people to understand this issue correctly, because they are saying that they want to find the Islamic, or they call it the terrorists. This is a falsehood. They just want an excuse to attack the people. They are punishing the people with the only sin that they have now is because they are Rohingyas and because they are Muslims. The second question is, the Myanmar government is so very, very harsh, and they are still doing this genocide and massacre because they have a support, political support, from the neighboring countries. That is China, because China has got an interest of the gas supply from Myanmar. And so China is always supporting Myanmar because of that interest. Another country is the India. India is also helping and supporting Myanmar because India has also investment, heavy investment for Myanmar. They do not see that Myanmar is doing this very crime against humanity. And Israel has openly say also that they are supplying weapons to Myanmar. When there is a question why Israel wants to help Myanmar to kill these people, we see that because they see Myanmar as a geopolitical interest, or the security of the area has a very high interest for the Israel to work on this. America is also very reluctant to stop this genocide because they just want the opportunity for investment, and they also want to block the Chinese influence on Myanmar, so they allow this to go on without without taking a very firm decision. So these countries are working indirectly to help the Myanmar government to go on with these mass killings. This geographic, geopolitical issue should be understood. We are also asking all the other countries to give full support to all the campaigns to stop the genocide. But the United Nations is under all these veto powers, and the United Nations cannot make any move to stop the killings until today. We have also the OIC, the countries, the Saudis are more interested in working to cut off relationships with other countries, but they're not interested to help the Rohingyas.
Thank you very much, sorry. می‌فرمایید که تنها راه نجات بنگلادش این هست که راه نجات مردمی هست که ما بتونیم به بنگلادش فشار بیاریم، کمک کنه ضد فعال حقوق بشری و خیریه ها اینها بیان و به کسایی که اونجا میان لباس، دارو و غذا بدن. اینا هیچی ندارن، فقط جان خودشون رو برداشتن و آمدن به بنگلادش. روزهای متمادی گرسنه بودن، راه دیگه‌ای فعلا وجود نداره و دولت اجازه نمیده که ما داخل آراکان بریم، منطقه آراکان بریم. میتونیم فشارهای زیادی رو به کشور اسلامی بیاریم که حداقل قطع رابطه بکنن با میانمار، تبادل تجاریشون رو قطع بکنن. باید کمپینای بزرگی تشکیل بدیم به اینکه جلوی این کشتار رو بگیریم، فشار رو دولت میانمار بیاریم. درباره سال دوم هم اشارهشون این بود که دولت میانمار خب محل سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌های مثل چین که در نزدیکی اون هست بوده و همیشه این چین حمایت کرده از دولت. هند هم همینطور سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی داشته اونجا. اسرائیلی ها اونجا دارن سلاح میفروشن که به خاطر اهمیت ژئوپلیتیک میانمار که الان این اهمیت باید توضیح داده بشه، دارن حضور پیدا میکنن و کمک میکنن. آمریکایی هم همینطور میخوان هم فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد بکنن، همین که با حضور خودشون جلوی تحرک چین رو بگیرن و یه رقابت بین این دولت‌ها وجود داره. همه این دولت‌ها دارن غیر مستقیم دولت میانمار رو در این کشتار حمایت میکنن. ما باید از دولت‌های دیگه، از سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، از همه اینها بخوایم که کمک تلاش بکنن برای اینکه جلوی این کشتار و نسل‌کشی گرفته بشه.
خیلی خوب آقای عظمی، ما خیلی از شما ممنونیم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
Thank you brother Azmi.
You're welcome. You're most welcome. Thank you.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. یه قسمتی رو اگر ممکنه، قسمتی که آماده بود برای معرفی ماجرای منطقه مجدداً ما نشون بدیم، ما بیایم به بقیه گفتگون برسیم.
مسلمانان مستضعف بیچاره برمه‌ای که ده ها هزار اونها امروز در بنگلادش با بدترین وضعی دارن زندگی میکنن. نمایندگان ما رفتن آمدن، خبرهایی به انسان میدن، انسان واقعا خواب از چشمش میپره. یه اشک پوش آمدن بیرون کردن با فجیع‌ترین وضعی، بچه هاشون رو کشتن، زن هاشون رو کشتن، مرد هاشون رو کشتن، هر کسی توانسته جان خودش رو برداره فرار کرده، اموالشون رو غارت کردن، کسی هم به کسی نیست در دنیا.
این حقوق بشر اینهاست، حقوق بشر منقطع از اخلاق، منقطع از معنویت، منقطع از خدا. هزاران انسان مسلمان دارن فدا میشن، لب تر نمی کنن مدعیان دروغین حقوق بشر، همونهایی که برای حیوانات دل می سوزانند، همونهایی که اگر در جوامعی که مستقل از آنها هستند، وابسته با آنها نیستند، کوچکترین بهانه‌ای پیدا کنند، صد برابر اون رو بزرگ میکنند، اینجا در مقابل کشتار یک انسان بیگناه، بیدفاع، زن، مرد، کودک، سکوت میکنند، توجیه هم میکنند. این حقوق بشر اینهاست.
خیلی خوب گفتگومون رو پیگیری کنیم. آقای کمیلی، آقای عوض‌زاده، عرض کنم خدمت شما که خیلی اوضاع، یعنی بر اساس آنچه که ما از رسانه ها میتونیم ببینیم، رسانه های رسمی و غیر رسمی تقریبا، حالا دوستان ما تصاویر رو اینجا روی دیوار پشت سر ما میدن، ما در واقع خواستیم ازشون که خیلی تصویرهایی که دیگه خیلی ممکنه آزاردهنده باشه نگذارن که بالاخره برای مخاطب عمومی قابل تحمل باشه، ولی تصویرهایی که واقعا داره منتشر میشه از یه اتفاق خیلی عجیبی داره حکایت میکنه، نه یه جنگ معمولی. بچه های کوچیک و با وضعیت بد از بین بردن، نمیتونم، حالا تو اخبار اطلاعات بود که مثلا متعرض زنهای مسلمان شدن و کشتن دست جمعی آدم و آتیش زدن دست جمعی عده زیادی از مردم، که حالا ضمن این فرایند سیاسی و نظامی که داره اتفاق میفته چیزهای جزئی خیلی خیلی آزاردهنده‌ای داره رخ میده و ما داریم میشنویم که غیر از دولت و ارتش میانمار، حالا آقای عظمی هم اشاره کردن، دولت‌های دیگه هم اونجا نقش و ظاهرا منافعی دارن، از جمله آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و چینی‌ها. اینو یه قدری مفصل‌تر برای ما بگید ببینیم واقعا این سه دسته و احتمالاً کشورهای دیگه اونجا چی میخوان و دارن چه کار میکنن.
خدمتتون عرض کنم که حالا با توجه به اینکه چین در واقع مرز مشترک داره با میانمار، در واقع بزرگترین منافع ژئوپلیتیک رو تو منطقه چین داره با میانمار، به خاطر در واقع یکی مرز مشترک و یکی اینکه خب منابع نفت و گاز فراوانی میانمار داره، مخصوصا در همین منطقه آراکان که محل اصلی درگیری هاست. و
آراکان این منطقه است که مسلمانش ساکنه.
در آراکان در واقع یه استانی هست در جنوب غرب در واقع میانمار که در واقع خدمت شما عرض کنم که همسایه در همسایگی بنگلادش هست. اتفاقا اونجا در واقع ذخایر عظیم نفت و گازی کشف شده در دهه های اخیر که خب چین چون به هر حال بسیار مصرف کننده انرژی هست و از سال در واقع 2000 و فکر میکنم قبل از 2003-2004 اینها چین اونجا تو منطقه آراکان یه خط لوله نفت و گازی رو شروع به تأسیسش کرده که از اونجا میاد و میاد به منطقه شمال شرق میانمار و از اون ور وارد استان یونان چین میشه. بعد خدمت شما عرض کنم این یه بخش مسئله هست و از طرف دیگه چین با توجه به این که تنگه مالاکا که بعد از تنگه هرمز در خلیج فارس دومین آبراه بزرگ انرژی جهان است و روزانه حدود 80% انرژی چین یعنی حدود 12 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه میاد و وارد چین میشه، تنگه هست که در واقع اقیانوس هند رو به اقیانوس آرام متصل میکنه و این نزدیک در واقع میانمار هست و این تنگه تسلط بر این برای چین خیلی مهمه و چون در این منطقه چین در واقع به لحاظ دریایی نمیتونه بر این منطقه مسلط بشه چون خب ناوگان دریایی آمریکا هم در قالب ناتو هم در قالب ناوگان دریایی خودش خب اصلا اقیانوس آرام اومده و اینجا و خب زور چین از ظاهر نمیرسه بهش، تنها راهی که چین داره برای تسلط بر این تنگه راه زمینی هست، اون هم از طریق میانمار هست. واسه همین تو دهه های اخیر چین خب سرمایه‌گذاری زیادی رو کرده توی میانمار و با توجه به اینکه از سال در واقع 1960-62 تا همین 2012 حکومت در میانمار به شکل کاملا نظامی اداره می شده، خب چین در واقع استراتژیش برای تسلط بر منابع میانمار بیشتر دامن زدن به در واقع درگیری بین گروه های شبه نظامی که خودش ساپورت می کرده در برابر ارتش میانمار. ولیکن در این اواخر یعنی بعد از اینکه چین در واقع اونجا خط لوله رو تأسیس کرد و حالا چند تا پروژه سدسازی هیدروالکتریک هم اونجا در واقع تأسیس کرده برای تامین برق یه بخشی از چین، بعد از اون دیگه چین یعنی از مثلا 2011-2012 به این طرف چین اتفاقا منفعتش در اینه که اینجا منطقه آرام باشه، یعنی درگیری نباشه به خاطر اینکه در واقع امنیت سرمایه گذاریش به خطر نیفته و از این ور بالعکس آمریکا در واقع با توجه به اینکه اقتصاد اول جهانه و چین اقتصاد دوم جهانه و در آینده خب جنگ بین این دوتا ابرقدرت خواهد بود، آمریکا خب هدف اصلیش الان اینه که تو منطقه در واقع آشوب باشه، منطقه ناامن و بی ثبات باشه تا اینکه یک بتونه در واقع دست چین رو از تسلط بر منطقه کوتاه بکنه و دوم اینکه خب خودش بتونه بر اون منابع هیدروکربنی میانمار تسلط پیدا بکنه و از اون ور اینکه خب به هر حال منطقه جنوب شرق آسیا و شبه قاره خب منطقه مهمی هست و از طریق بی ثبات کردن اینجا خب به کل منطقه در واقع شبه قاره تسلط پیدا کنه و یعنی به نظر من حالا تحلیل که من بهش رسیدم با توجه به شرایط منطقه به نظر میرسه که در واقع الان منافع چین در واقع آرامش در منطقه است و منافع آمریکا و حالا اسرائیل که بحث فروش سلاح هست که آقای کمیلی هم گفتن در واقع دامن زدن به تنش بیشتر در منطقه است.
دو نکته اگر اضافه بکنم، یکی این که تاریخ این منطقه رو که نگاه بکنیم بهتر میتونیم بفهمیم معادلات چطور رقم خورده. شما میدونید ما دو تا اتفاق مهم داریم که تقریبا نیمی از دنیا رو که مسلمان ها توش زندگی میکردن رو جهت داده. یکی اشغال شبه قاره هند توسط انگلیس فرانسه است که 1857 وارد شدن و اونجا رو اشغال کردن و حکومت اسلامی که از مرزهای بنگلادش تا از خود بنگلادش و هند و پاکستان امروزی جز یک امپراتوری بود که
هندوستان بزرگی بود.
بله. و انگلیسی ها که اونجا وارد شدن خب پروژه های مختلفی رو دامن دادن، همونطور که بلند مدت هم نگاه میکردن. یکیش بحث درگیری های قومی مذهبی است، یعنی سعی میکنن بین ادیان، داخل یه دین، بین مذاهب، داخل مذاهب، بین فرقه هاشون. الان ما تو کشور همسایه‌مون متأسفانه اینا رو میبینیم، اینا رو تثبیت میکنن. یکی از راهاشون هم این است که تو مرز کشی ها اینو رعایت کردن، یعنی یکی دقیقاً موقعی که داشتن اونجا رو ترک میکردن، استعمار اونجا رو مردم بیرون ریختن. این اتفاق افتاد 1947 که استقلال هند به اصطلاح هست، پاکستان همزمان جدا میشه، بنگلادش با یه مقدار فاصله جدا میشه. خیلی جالب بدونید دقیقا مرز رو جوری کشیدن که بخشی از این مردم مسلمان تو برمه میفتن، یعنی که به عبارتی تو این مرز کشی ها که بعد یه دوره هم بعد از جنگ جهانی اول 1918 فرانسه، انگلیس و روسیه این کار کردن، تو منطقه ما مرزکشی ها رو طوری انجام میدن که یه ناپایداری پایدار برای ما ایجاد بکنن. یعنی دست نیروهای بیرونی توی چینش قدرت ها به طوری صورت میگیره که تا سالها، تا 100 سال 200 سال خیالشون راحت بشه. این جنبه ماجرا رو
باید منشأ اختلاف باشه، همیشه
اختلاف باشه، یه بهانه، یه چیزی هست که میتونن بعد با یه بشکن تبدیلش کنن به یه بحرانی، حضور خودشون اونجا دوباره تصفیه بکنن. خب از این برم بحث شبه نظامی های مسلح افراطیونی که به اسم اسلام میتونن اونجا تحرک داشته باشن، این سرکوب هم زمینه رو ایجاد میکنه که افراد بخوان از خودشون دفاع بکنن. یعنی معادلات متاسفانه اینطوری چیده میشه و این وسط گوشت قربونی مردم مسلمان بیچاره این که از این منافع خلاصه اونجا هیچ نفعی ندارن، بدبختیاش برای ما مونده. فکر میکنم موضع ما هم اگر همچنان بر شعارهای انقلاب اسلامی پای من باشیم، همون شعار نشرقی نغربی است. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم نه مثلا اینجا اگر یه اشتباهی چین کرد یا آمریکا کرد ما تو این قضایا کلن با این یا کلن با اون هستیم، اینطوری نیست. طبعا باید بر اساس ملاک‌ها و ارزش‌های اسلامی و انسانی نگاه بکنیم. فکر می‌کنم تو این ماجرا هر دو ابرقدرت دارن اونجا معادلاتی رو بازی می‌کنن.
تقریبا حدود 2 دهه پیش اتفاق مشابه تو ماجراهای در واقع جنوب روسیه در منطقه چچن می‌افتاد، که بالاخره یه ماجرایی بود، یه جماعت مسلمانی بودن که ظاهرا در ظلمی واقع می‌شدن. به نظر میاد ما اونجا کوتاهی کردیم و آدمای دیگه‌ای تونستن تو منطقه چچن صاحب نفوذ بشن و همین الان اونا میتونن دوباره مقابله مثلا مدل اسلام اصیل وایسن و باهاش بجنگن توی اتفاقی که توی سوریه و عراق و اینا داره میفته. به نظر میاد مردم اون منطقه خیلی آدمای محرومین، یعنی هر چی ما میگیم، حالا علاوه بر این که حتما توی بخشای دیگه که توی تلویزیون و رسانه‌های دیگه گفته شده، مردم بعضیشو شنیدن که مثلا اینا بهشون امکان تابعیت نمیدن، سالهای سال از احتمالاً بعد از همون مرزکشی اینا رو همچنان خارجی دونستن و بهشون اجازه ندادن. ظاهراً از امکانات و مواهب دیگه هم محرومن، یعنی امکانات اجتماعی ندارن، امکان تحصیلشون خیلی محدوده یا نیست، تا امکان مالکیت جدی ظاهراً ندارن. یعنی یه تصویری رو من دیدم، کسی مثلا گذاشته یه طرف اومده وایس شده دستا اینا میشکنه، مثلا با چوب میزنه روی دستا اینا میشکن. اصلا اینا اگر تو شرایط عادی مریضن بشن احتمالا راه و امکان رفتن به دکتر معمولی هم ندارن، چه برسه به اینکه به این گرفتاری های سنگین تر دارن مبتلا میشن. شما تو اون دوره‌ای که سعی کردید ارتباط بگیرید یه نشانه های بیشتری به ما بدین، یعنی از وضعیت نزدیکتر منطقه، احتمالاً کسایی که تو بنگلادش سعی می‌کردن کمک کنن و موانعی که سر برای کمک کردن به این آدما وجود داره. یعنی دسته‌های بزرگی از مردم هست، ظاهراً حدود 1 میلیون نفر مسلمان اونجا هست که گفتن روزی چقدر، روزی 20,000 نفر دارن از منطقه خارج میشن. خب طبیعتاً اون منطقه از بین میره دیگه، کم کم این زمینش خالی میشه و میتونن یه دیگه بیان تصرف کنن.
با این روندی که پیش میره اونجا به زودی خالی میشه،
ادهی رو میکشن، بقیه رو میترسونن. یکی به ما نشانه های بیشتری بدید، حالا شما که تو اون منطقه هم سعی کردید کار کنید و حالا شما که سعی کردید بالاخره کمک برسونید به مردم منطقه، بگید یه مشخصاتی که ما بفهمیم چه تفاوتی با تصور عمومی ما با منطقه وجود داره.
خدمت شما هست کنم، سال 91 که طبق ما وارد بنگلادش شدیم، دقیقاً ما شروع کردیم تلاش برای این که بتونیم وارد در واقع اردوگاه، یکی از اردوگاه، چند تا از اردوگاه‌های منطقه مرزی بشیم که ملاقات کنیم، ببینیم از نزدیک شرایط آواره‌ها رو. دقیقا من خدمت آقای کوملی هم میگفتم ما روز 29 29 ورودمون به بنگلادش تازه تونستیم موفق شدیم وارد اجازه ورود به یکی از اردوگاه ها رو بگیریم.
بعد از تقریبا یک ماه
یعنی ویزا ما یک ماهه بود، یعنی ما بعد باز ویزامون رو تمدید کردیم، با حدود بعد یک ماه تلاش تونستیم مجوز بگیریم که وارد یکی از اردوگاه ها بشیم، اون هم با شرایط بسیار سخت، یعنی با محدودیت زیاد. گفتن به ما شما فقط نیم ساعت فرصت دارین وارد بشین و یه دوربین مثلا کوچیک ببرین و حالا یه تصویری بگیرین، گزارش بگیرین و اینها. و این حالا تصاویری هم که دیدین حالا محصل همون مثلا نیم ساعتی بود که ما توی اردوگاه بودیم. خب شرایط خیلی سخت بود، یعنی ما حالا از اینجا در واقع چیزایی رو از اخبار و رسانه ها اونا میشنیدیم و میدیدیم، ولی اونجا خب واقعا مردم یعنی توی یک شرایطی بودن که صرفا زنده ماندن بود، همین، یعنی زنده بودن. و مثلا مردمی که تازه بعد از اون همه تلاش و هفته ها سرگردانی روی آب میتونستن وارد بنگلادش بشن، تازه خب گرسنه مثلا تشنه و خیلی خیلی تمام شرایط خیلی بد، و اونجا خب کاملا رها بودن. یعنی خب اونجا یک سری در واقع اردوگاه بود که اردوگاه‌های رسمی سازمان ملل بود که خب ثبت شده بود و قانونی بود، خب اونها از قدیم اونجا بود. ولی تو اون سال 2012 در واقع چون دیگه ورود اینها رو بنگلادش غیر قانونی اعلام کرده بود، هر کسی که میتونست وارد بشه دیگه نمیتونست وارد اون اردوگاه‌های قانونی بشه که حالا شرایطش یه ذره بهتر بود، و میرفتن وارد اردوگاه غیر قانونی که خیلی هم زیاد بود. یعنی مثلا یه حالت غیر رسمی داشت و اونجا شرایط در واقع آب و هوای استوایی و جنگلی بود. خب همه مثلا یه عده مردم به شکل حال تجمع کلونی مثلا یه جایی از گوشه از جنگل در واقع جمع میشدن و این مثلا میشد شکل حال یه اردوگاه پیدا میکرد. خب شرایط بسیار سخت، حق خروج از اونجا رو نداشتن و خدمت شما عرض کنم خب آب و آشامیدنی نبود، بهداشت، دارو، اینا هیچی نبود. حالا این که شما فرمودین
در پولم ندارن،
بله هیچ ندارن، بله این که شما فرمودین حالا توی میانمار، توی میانمار هم خب داستان اینا باید خیلی غم انگیزه به همین شکل که اینها در واقع از 1982 که پارلمان میانمار در واقع، چون میانمار یک کشور بسیار قومیتیه، حدود 150 تا قوم در این کشور شناسایی شدن، 1982 که پارلمان قومیت ها رو شناسایی میکنه که به اونها حق شهروندی رسمی بده، تقریبا به بیشتر اینها حق شهروندی میده،
غیر از مردم آراکان.
آره یه حدود 9 تا قومیت هستن که مهمترینشون این قوم روهینگیا در آراکان.
من شما رو قطع کنم، آقای مسعود شجره پشت خط ما، با ایشون صحبت کنیم و برگردیم به بقیه بحث شما. آقای شجره سلام.
علیکم السلام.
خسته نباشید. شما توی انگلیس برای مردم میانمار چیکار کردید؟ گفتن امروز ظاهرا تظاهرات داشتید.
بله امروز بزرگترین تظاهراتی که تا حالا برای مردم میانمار گذاشته شده بود بود و الحمدلله در حدود 10,000 نفر از شهرهای مختلف اومدن، در حدود 150 تا اتوبوس از جای مختلف، از برمنگام، منچستر، حتی از اسکاتلند اومده بودن. و واقعا این یک مسئله که واقعا تمام مسلمین رو در گیر انداخته و واقعا همه نگرانن، و نگرانی به خاطر اینه که این بنده های خدا سالهای ساله که تحت این فشارها هستن. ما از طرف انجمن حقوق بشر اسلامی لندن اولین گزارشی که تهیه کردیم 18 سال پیش بود، و همون 18 سال پیش هم این بنده های خدا ارتش بهشون حمله میکرد، به مردم جواناشون و خانماشون تجاوز میکردن، اجازه نمیدادن که با هم دیگه عروسی میکنن، اجازه نمیدادن که حتی هیچ کنونشون تحصیلاتی داشته باشن. و من یادم همون 18 سال پیش ما یه سعی کردیم هم در انگلیس و در جای دیگه سعی کنیم یه سری برنامه بذاریم برای کمک به این بنده های خدا. توی انگلیس تمام انجمن خیریه رو جمع کردیم که یک شروع کنن به یک حرکتی برای کمک به اینها. جاهای دیگه مثل مالزی یک گروه های را انداختیم برای کمک به مسلمان های روهینگا و قبول کردن اینها و به اصطلاح پذیرایی از اینهایی که میان فرار میکنن. ولی متاسفانه وقت بجید که بهتر بشه بعد از اصطلاح این حرکت به طرف دموکراسی، نمیدونم های چه دونه دموکراسی هست، خودش یک سوال دیگه، ولی روز به روز وضع این بندهای خدا بدتر شدش و الان به جای رسیده که از جمعیت در حدود 4 میلیون یک مقداری بیشتر از 7 میلیون باقی موندن تو خود میانمار و اینها روز به روز دارن کشته میشن روز به روز. یعنی واقعا من خدمت عرض کنم تمام خاطرات باسنیا الانه روز به روز جلوی چشم منه. هر روزی خبر میومد که فلان شهر فلان دهکده تخلیه شده و همه رو کشتن و یه عده‌ای فرار کردن و متاسفانه ما همون وضع الانه توی میانمار داریم و دنیا هم اصلا ککش نمیگذه، اصلا به هیچ وجه هیچ به هیچ نوعی. یعنی خدا شاهده اگر این بندهای خدا غیر از مسلمان هر چیز دیگه ای بودن دنیا یک کاری میکرد، اگر حیوان بودن دنیا یک کاری میکرد. و متاسفانه ما وضع ما مسلمین هم در دنیا یه جوریه که اصلا دیگه واقعا پاچیده شدیم، قدرتی نداریم، کسی نیست برامون صحبت بکنه. الان مردم خودشون، مردم در انگلیس جاهای دیگه دارن سعی میکنن، تنها کشورهایی که واقعا هیچ مایه گذاشتن درباره این مسئله اول از همه ایران بود که واقعا چندین ساله و بعد میشه گفتش که مالزی و ترکیه تا یه اندازه فعالیت کردن، بقیه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هیچ کاری نکردن.
آقای شجره واکنش رسانه ها توی انگلیس و اروپا درباره ماجرا چیه؟ ساکتن؟
ساکت بودن، سالها ساکت بودن. در این به اصطلاح یک ماه گذشته، چندین هفته گذشته واقعا وضع اینقدر فجیع شده، اینقدر بدجور شده، اینقدر واضح شده، اینقدر دیگه عامی شده که نمیتونن ساکت بشن و الان اونا هم صداشون در اومده. یعنی خبرنگاری ها بخاره گزارش میدن، حالا هر چقدر هم که ممکنه کمرنگش بکنن ولی گزارش میدن، ولی متاسفانه دولت ها و کشورها هیچ کاری نمی کنن. یعنی حتی جوره این که به اینها اصلاحی فروخته. ببینید زیر قوانین بین المللی هر کسی که به اصطلاح پایگذار و کمک به جنساید بکنه در هر جای دنیایی خودش به اصطلاح گناهکار جنساید است. یعنی کشتارهای نسل جمعی. البته دولت انگلیس، دولت اسرائیل که اصلاحی داری میفروشه، دولت انگلیس هم تا چند وقت پیش اصلاحی میفروخ، الان هم به هیچ وجه حاضر نیست یک کلمه بر علیه آن سان سو چی و میانمار سخن بگه. و الان مسلمان ها ما این مقداری واقعا حد اهداف و معنی اصلا چیه، یه دی زیادی دارن فعالیت میکنن که آن سان سو چی اسمش از برنده های جایزه نوبل خارج بشه. این چه برنامه‌ایه؟ این نباید فقط اسمش خارج بشه، این باید بره زندان، این باید به عنوان قاتلای کشتارهای عامی و جمعیتی باید به زندان بره، نه فقط یک مدال صلح ازش گرفته بشه.
من اینم از شما بپرسم آقای شجره ببخشید که معمولا حالا سوال جدیدی نیست ولی جواب درستی بهش داده نشده. جاهای دیگه دنیا معمولا اینجوریه که وقتی خیلی اتفاق کوچکتری میفته، خیلی خیلی کوچکتر، یه عده‌ای با عنوان فعال حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری، خود سازمان ملل وارد مسئله میشن و لااقل درباره مسئله حرف میزنن. الان اتفاقای به این عجیبی داره تو اون منطقه میفته، همینجوری مردمو دارن جلوی چشم رسانه‌های دنیا در واقع به طرز بدی میکشن، آتیش میزنن، رفتارهای بدی میکنن. هی مثلا حتی من خواستم مخاطبمون بعضی وقتا ما یه چیزی رو که اینجا نمیخوایم نشون بدیم میگیم برید تو اینترنت سرچ کنید هست و اینا. درباره این موضوع اصلا دلمون نمیاد اینجوری بگیم چون هر کس بره ببینه واقعا آزرده خواهد شد. این سوال جدید نیست ولی چون جوابی داده نشده از شما میپرسم که برای چی جریان های حقوق بشری دنیا درباره این مسئله رفتار دوگانه از خودشون نشون میدن؟ جای دیگه بالاخره واکنششون درباره هر چیزی فرق داره ولی اینجا یا ساکتن، حتی بعضی ها دارن ماله میکشن روی این ماجرا و برعکس عمل میکنن.
بعد ببینید این واقعا یه حقیقتیه و اشخاص مختلف دلایل مختلفی برای این چیز میکنن، آماده میکنن و میگن. یه دی میگن به خاطر اینه که اینا مسلمونن، یه دی میگن خیلی خوب اینا مسلمونن ولی به خاطر فقط مسلمون بودن نیست، به خاطر اینه که اسلام و داعشی ها اسمشو بدنام کردن و اله و اله این بحثا رو میکنن، ولی در حقیقت اینا چیز نیست. یعنی واقعا غیر از این که اینها مسلمون هستن چیز دیگه ای واقعا نمیشه چیز کرد. ببینید شما الان اگر اینا هر نوع دیگه بودن و مسیحی بودن، اصلا بیدین بودن، اصلا بگذاریم از انسان، اگر اینا حیوان بودن، اگر اینا حیوانای چهار دست و پا بودن، سگ و گربه بودن و به این صورت داشتن نسلشون رو برمی‌داشتن و تو خیابونای به این صورت، همونطوری که شما می‌فرمایید توی یوتیوب و اینا واقعا یه سری چیزایی هست که اصلا آدم نمی‌تونه تماشا کنه، یعنی اصلا قابل قبول نیست. بعدم می‌دونیم من چه خاطر عرض کردم، اگر بگیم این به خاطر اینه که یه عده اومدن داعش و اینها اومدن یه کارهای خلاف و غیر انسانی کردن، اونم درست نیست، چون زمان باسنیا باز همین کارو کردن. این که برگردیم بگیم این یه جای افتاده، دور افتاده است، کسی نمیخواد نمیرسه، باسنیا وسط اروپا بود و امکان این که واقعا وسط اروپا تو قلب اروپا 2 ساعت پرواز تا لندن، باز هیچ کس هیچ کاری نکرد، هیچ حرکتی نکرد، حتی یه انگشت اینها بر نداشتن که کمک بکنن. این واقعا میدونین چیزه. ببینین یه بحث خیلی جالبی هست، یه بحث میکنن که میگن که دلیل این که هیچ کس کاری نمیکنه به خاطر اینه که از اون ور روسیه و چین و از این ور هم غرب اینها میخوان به اصطلاح دل میانمار رو به دست بیارن، برای اینکه میانمار مهمه و به خاطر این اینها با هم دیگه مشتری، از این ور اونا بهشون پوان میدن، از این ور این طرفی ها بهشون پوان میدن. ولی واقعا اینم درست نیست، چون خیلی جاهای دیگه هست که بازم خیلی مهمه ولی از این ور اونا تحریم میذارن، از اون ور اونا فشار میارن. مثلا خود ایران شما ببینید چطور رفتارا اصلا از زمین تا آسمون فرق میکنه. شما ببینید رفتاری که با لیبی کردن، رفتاری که با سوریه کردن، رفتاری که با افغانستان کردن، رفتاری که با ایران میکنن، این یعنی دلیل این نمیشه که چون یه جا از نظر استراتژی مهمه بعد اینا همه طرف میخوان پوان بدن. این بر میگرده سر این که واقعا مسائل مختلفی هست. یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که میانمار یک کشور جدیدیه. یک همینجور که یکی از دوستان داشت میگفت قوم‌های مختلفی هستن، برای اینکه این کشور با همدیگه مردم بجوشونن و مردم رو با همدیگه بیشون یک هویت، یک مملکت رو بدن، اینا از یک استراتژی استفاده دارن میکنن که یک گروه رو بهانه بیارن و اونها بشن دشمن همه. الان مسلمان ها شدن دشمن ارتش، دشمن دموکراسی خواه، دشمن بودایی ها، دشمن همه که بقیه با همدیگه بجوشن. همین کار رو متاسفانه تو باسنی کردن و میشه گفتش که همین کارم در زمان نازی ها تو آلمان کردن که مردم بشن یه هویت قوی بکنن، تقویت کردن هویت به اصطلاح آلمانی رو، و همین کار متاسفانه در جنگ های صلیبی کردن که به اصطلاح مسیحیت یک هویت قوی تری پیدا بکنه و شروع کردن به جنگ کردن. الان کشت کشتار این بنده های خدا هیچ دلیلی نداره به در از این که یه عده‌ای با هم دیگه کنار بیان و با هم دیگه بجوشن، و دلیلش هم واقعا اینه که شما هر کس دیگر رو بکشین یک کسی صداش در میاد، ولی وقتی که بیانید یه سری مسلمون بکشین متاسفانه هیچ کس صداش در نمیاد، حتی مسلمون ها. شما نگاه کنین عربستان سعودی از اون ور این همه اسلحه میخره میره مردم بیگناه تو یمن رو میکشه، ولی حاضر نیست یک قدم برداره، یک کلمه، یک تهدید بکنه کشور میانمار رو. و این باعث شده که اینها خیلی راحت بگن که کشتن مسلمان ها چه در اونجا و چه در جاهای دیگه رایجه و این خیلی خطرناکه. ببینید فقط میانمار نیست، ما الان نایجیریا همین مسئله رو داریم، ما الان توی کشمیر همین مسئله رو داریم، ما الان توی فلسطین همین مسئله رو داریم. ما الان اگر دوستانی که دقت میکنن به این مسائل میبینن روز به روز در هندوستان روز به روز کشت و کشتار برای مسلمان ها داره زیادتر میشه. اینها رو اگر ما واقعا نیایم به یه صورتی یک حرکت جدی بکنیم برای دفاع از مظلومین بیگناه دنیا که الان بیشترینشون مسلمان ها هستن، ما روز به روز این مسئله رو بیشتر خواهیم دید. و اینکه ما بخوایم تفسیر دیگه‌ای بکنیم نداره. من واقعا فکر می‌کنم آخرش برمیگرده این که واقعا ما چند اندازه‌ای به اصطلاح می‌خوایم از اون کرامت انسان و کرامت مسلمانان دفاع کنیم.
خیلی ممنونم آقای شجره، خیلی لطف کردیم به ما. با شما خداحافظی می‌کنم، انشالله که اوقات بر شما خوش باشه و خدا قصه دل ما رو به فرجی و علاجی انشالله دوا کنه.
الهی
آمین. ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. بله، یه قسمتی که رفقامون آماده کردن لطفاً پخش کنن ما و مخاطبمون ببینیم، برگردیم آقای کمیلی و آقای عوض‌زاده مدت زیادی که اینجا ساکت نشستن.
پیروزی بدون جنگ، این عنوان کتابی است که توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده نوشته شده و در آن اشاره‌ای به راهبردهای واشنگتن در خارج از کشور دارد. در این کتاب یک جمله کلیدی وجود دارد: همیشه دشمنتان را سر دوراهی قرار دهید که هر کدام را انتخاب کند شکست بخورد. عملیاتی شدن این نظریه را حالا میتوان در میانمار دید، کشوری که این روزها به طور ویژه و به دلیل نسل‌کشی مسلمانان توسط ارتش آن کشور در صدر اخبار جهانی قرار دارد و رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند تا دوگانه اسلام بوداییسم را عامل روی دادن چنین جنایتی عنوان کنند. اما ماجرا چیست؟ آنچه موجب اختلاف در میانمار شده و آتش جنایت علیه بخشی از ساکنان آن کشور را شعله ور کرده، نه یک موضوع دینی و حتی قومی، بلکه یک مسئله سیاسی است. مسئله‌ای که یک طرف آن مردم و ساکنان میانمار فارغ از مذهب و آیین و قوم قرار دارند و طرف دیگر دولتی غربگرا که اساساً با حمایت مستقیم و علنی کاخ سفید روی کار آمده است. تضاد منافع اقتصادی و سیاسی میان آمریکا و برخی از کشورهای شرق آسیا نظیر چین و همچنین روسیه سبب شده تا صحنه سیاست در آن کشور صحنه امتیازدهی دو قدرت شرق و غرب برای تسلط بر میانمار باشد و البته در این میان قوم مسلمان روهینگیا قربانی این رقابت و جنگ قدرت. به عنوان مثال بخش مهمی از خط لوله انتقال نفت به چین که به منظور دور زدن منطقه‌ای راهبردی در دریای چین که زیر تهدید مستقیم آمریکاست توسط پکن در حال طراحی و اجراست از خاک میانمار عبور می‌کند و این همان جایی است که کاخ سفید و پکن را در تنازع بر سر تسلط به تکاپو انداخته است. به نظر می‌رسد با به شماره افتادن نفس‌های داعش در منطقه غرب آسیا و ناکامی سیاست مسلمان علیه مسلمان، حالا راهبردی جدید در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. راهبردی با محوریت سیاست مسلمان علیه بودایی و برعکس، البته این بار در منطقه شرق آسیا. روایتگری جنایات اخیر در میانمار بر اساس تقابل میان مسلمانان و بودایی ها تحریف واقعیت به نفع همان راهبردی است که نیکسون در کتابش اشاره کرده، یعنی قرار گرفتن در یک بازی دو طرفه.
ممنون که همراهیم با جهان آرای امشب. یک کمی تماشای جهان آرای امشب سخته به خاطر ترجمه هایی که پیش آمده و ما مجبور بودیم و طولانی میشه حوصله ما و شما ممکنه قدری سر بره. ممنونم تحمل میکنید و از بحثی که داره ارائه میشه از طرف مهمونای ما استفاده میکنید. ما هم داریم استفاده میکنیم و چیزهای تازهی داریم یاد میگیریم. آقای کمیلی و آقای عوض‌زاده، بحث تاریخی رو میگفتید، تاریخی اون منطقه رو که رفتیم با آقای شجره صحبت کنیم به دلیل اینکه رو خط اومدن. بفرمایید که اهمیت منطقه برای این قدرت هایی که از بیرون دارن در اون ماجرا دخالت میکنن یا نقشی دارن یا منفعتی دارن. اینو تکمیل کنید تا بقیه بحثمون برسیم.
عرض میکردم خدمتتون اون مباحث تاریخی در واقع قوم روهینگیا از 1982 که در واقع به صورت رسمی دولت میانمار اینها رو به عنوان شهروند میانمار محسوب نکرد و حق شهروندی رو از اینها سلب کرد.
با اینکه ساکن این سرزمین بودن از سالهای
بله طبق یه اسناد تاریخی از قرن 7 هجری در واقع قوم روهینگیا در این منطقه آراکان ساکن هستن و به صورت یک در واقع منطقه مستقل و خودمختار. و دقیقاً از سال 1947 که آقای کومیلی هم گفتن که در واقع سالیه که هند مستقل میشه، از استعمار انگلیس میاد بیرون، خود برمه از استعمار میاد بیرون و پاکستان و بنگلادش جدا میشن، دقیقاً همون سال انگلیس منطقه آراکان رو ضمیمه برمه میکنه. داستان در واقع بیشتر ریشه قومیتی داشته در شروع که اینا حق شهروندی ندارن و به همین دلیل تقریبا در واقع حق حیات ندارن، یعنی قوم روهینگیا اونجا در واقع حق تحصیل ندارن، حق ازدواج ندارن مگر با اجازه دولت و باید مالیات بدن به دولت میانمار، حق داشتن بیش از 2 فرزند ندارن، حق اینکه مسجد یا مدرسه ای رو بسازن یا مساجد و مدارس خودشون رو در واقع مجدد بازسازی کنن ندارن.
تو منطقه آراکان
بله اصلا نمیتونن به شهرهای دیگه برن، یعنی باید مجوز داشته باشن واسه تردد از منطقه خودشون به استانهای دیگه میانمار. و به همین خاطر تقریبا 80% جمعیت روهینگیا در واقع بی سوادن، خاطر که حق ادامه تحصیل نداشتن، حق کار فقط به صورت مثلا کارگر و اینها میتونن کار بکنن. و جالبه که مثلا اگر میخوان یک مغازه رو اصطلاحا داشته باشن باید حتما با یک بودایی در واقع با یک شهروند میانماری حالا بهتر بگیم شریک باشن که اون شهروند اصلا نیازی نداره که سرمایه ای رو وارد کنه، صرفا اسمش هست به عنوان شریک ولی در سودش
مجوزش به نفع اون
سودش ولی سهیم. این از در واقع مسائل تاریخی. حالا ریشه عرض کردم که بحث قومیتی بوده ولی خب طبیعتا در ادامه در واقع به در اون اختلاف مذهبی بین بودایی ها و مسلمانان هم دامن زده شده و این هم در واقع بهش افسوده شده به اون بحثای قومیتی.
این چندمین باره دیگه، یعنی سال 91 که خیلی اخیره و ما یادمون میاد با الان دو تا یکی دیگه حدود سال 70-71 هم
بله 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 که حدودا در این 90 میلادی بوده که اونجا یه موج اونجوری در واقع کشتار بوده و باز فرار کردن اینها از اون منطقه، موج بعدی که خب شدید به در طول این دو دهه در واقع این داستان ادامه داشته، یعنی داستان همیشگی بوده فقط هی صعود و نزول داشته که موجی که فرمودین اول دهه 90 بوده بعد در واقع 2012 و الان 2017 که الان از همه شدیدتره، یعنی در واقع 3 هفته اخیر، یعنی از اواخر آگوست تا الان که فکر میکنم 10-11 سپتامبر هست با حدود 200,000 نفر تا الان در این مثلا 20 اندی روز در واقع فرار کردن فقط به بنگلادش. حالا چون یه عده میان مثلا هند، یه عده میان تایلند که در واقع مرز باز آبی داره با میانمار، فقط 200,000 نفر وارد بنگلادش شدن. و حالا دوستان بنگلادشی که اونجا بودن و من همین یکی دو روز پیش باهاشون صحبت میکردم میگفتن که پیشبینی ما اینه که اگه با همین روال در واقع جلو بره شاید به یک ماه یا دو ماه نکشه که کلان منطقه در واقع شاید خالی بشه.
آقای کومیلی، اولا که بین مردمی که این اطلاعات و اخبار رو میبینن خب اولا که احساس اونا در واقع جای هدار میشه و خیلی آزرده میشن و خب فکر میکنن چجوری میشه کمک کرد، دسترسی به منطقه نیست، دوره، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم از اینجا ظاهرن. دستگاه های مسئول لااقل دولت و قوه قضاییه که حتی تکلیف شده بهشون که به لحاظ حقوقی و به لحاظ دیپلماتیک در مسئله وارد بشن، معمولا تحرکشون از اون چیزی که ما توقع داریم کمتره. یعنی خیلی از جاهای دیگه دنیا نسبت به مسئله واکنش نشون میدن، ما منتظریم هنوز ببینیم که چطوری میشه. حالا غیر از امروز که گفتن رئیس جمهور و وزیر خارجه توی حاشیه اجلاس که رفتن درباره این مسئله با دیگران حرف خواهند زد، در این حال بعضی آدمایی که صاحب عنوان و سمتی هم هستن گفتن اصلا نیرو نظامی بفرستیم و یعنی یه حرفای عجیب غریبی امروز زدن که امروز و دیروز. شما درباره ماجرای قضیه به ما توضیح بدین و بگین که راه حل معقول در این میانه که بشه تأثیری هم بذاره. یعنی حالا الکی ما یه چیزی هم بگیم و امکان پذیر نباشه که خب یه حرفی روی هواست دیگه. بفهمید که این ماجره ها این دو طرف این واکنش ها رو شما یه قضیه برای ما توضیح بدیم.
من یه خاطره برای شما بگم، با یه خاطره شروع بکنم بحثمون. با همین دوستانی شبیه آقای عزمی و شجر و اینها نشسته بودیم، داشتیم برنامه ریزی میکردیم، 7-8 تا کشور فکر میکنم بودن نماینده های NGO ها، درباره یه حرکتی که برای فلسطین میخواستیم انجام بدیم، یه کاروان بین‌المللی بود که توش کشورهای مختلف مشارکت کردن، آسیایی هاش تو همین تهران جمع شده بود. یه نشست دو روزه بود، 7-8-10 نفر بودیم، مدام بحث بود تو برنامه ریزی این حرکت. گوشی یکی از این دوستان که تو جلسه بود زنگ خورد، مثلا این کشار اطرافم بود، بعد دیدیم به هم ریخت و اینا، و باید گفت که آقا من چجوری بلیتمو عوض کنم اینا. گفتیم چی شده؟ گفت من باید برم. بعد گفتیم چطور چی شده؟ گفت سونامی آمده تو ژاپن، ما میخوام بریم اونجا. یعنی یه NGO مسلمانه تو همین کشور اطراف ما با خودش بسته که من تشکل مردمی باید اولین تشکلی باشم تو دنیا که میرسم بالا سر هر بدبختی که هر جا مشکل داره، از هایتی تا ژاپن، براش فرق نمیکنه که طرف چیه. ببین میخوام بگم که یعنی
باشه یا نباشه،
نباشه باشه با شاید با شور و حال بیشتری بیم، ولی با این نگاه انسانی که در عمق دین ماست، همون نگاهی که امام با ادبیات دفاع از مستضعفین و محرومین میگفتن. یه همچین فضاهایی تو کشورهای دیگه ما داریم میبینیم، تو کشورهای اروپایی همینطور، تو کشورهای تو آمریکا همینطور. یعنی کمپینا و چریتی های مختلفی داره برگزار میشه. یه تصوری تو ذهن ما شکل گرفته که مثلا جامعه ایرانی از همه بیشتر داره حمایت میکنه. بله واقعیت این است که مثلا تو بعضی لایه‌ها دولت ما یه شجاعت، یعنی جمهوری اسلامی یه شجاعتی در دفاع داره که هیچ کی دیگه جرأت اصلا نداره حرفشو بزنه. ما رسما اعلام میکنیم که حمایت موشکی هم از مقاومت میکنیم فلسطین، و خب بقیه اصلا حتی به زبان جرأت نمیکنن بیارن. اما تو لایه بدن اجتماعی مردمی ما متأسفانه دچار مشکلی. ما الان پزشکان بدون مرز اون خیلی ضعیفه. شما الان تو هر کدوم از این اتفاقاتی که تو دنیا میفته میرید، پرچم پزشکای بدون مرز کشورهای مختلفو میبینید. ما جزو آخراییم. هلال احمر و اینا که دیگه درباره‌اش شدید صحبت نکنیم. مثلا دو ماه بعد اعلام میکنن، بعد ممکنه یه مناسبتی مذهبی، یه جمعه‌ای، یه روز قدسی، یه چیزی باشه، چادری بزنن، پولی جمع بکنن. یعنی خیلی کنده سیستم. این اون خلایی است که ما داریم تو کار. یعنی نه به اون شوری شور، نه به این بی‌نمکی. بعضی وقتا چنان خیلی یه خطابه و یه شعر و این حس خلاصه هنریمون گل میکنه و بریم حتی به جنگیم اینها، از این اینی کف کار ساده ترین کارهایی که شدنیست. یعنی مثلا من یکی از این خیریه ها رو که باهاش مرتبطیم ازش پرسیدم شما چجوری پول جمع میکنید؟ گفت ما 500,000 تا دونیتور داریم، ما 500,000 نفر داریم خیر به ما کمک میکنن. شما فرض کنید 100,000 تاشون کمک کنن، هر کدوم 10,000 تومان بدن، میشه 1,000,000 تومان برای فروش. یعنی چرا اصلا نیاز دولتی جدی لازم نداره داشته باشه؟ اگر این لایه‌های مردمی ما تو کشورم، یکی از معضلات به نظر من اینه، حالا نمیدونم چقدر موافقت باشه، که برای همه چی ارگان درست کردیم، یه مقدار مردم رو دلگرم کردیم، ارگان ها هم من اسمشون گذاشتم کارمندان خسته. یعنی اینا خستن واقعا تا بخوان تکون بخورن، بررسی کنن، اینها میره تو این لایه‌های بوروکراسی و خستگی، اینها کار تموم شده. اگه ما یه مقدار این بدنه‌های مردمی ما، اون شور و حالی که انقلابو جلو برده، جنگو جلو برده، بم رو جلو برده، اون جایی که عرصه حضور مردم، ببینید چقدر سریع، چقدر امکانات حضور مردمی زب در تعداد میشه، کار میره بالا. این اتفاقات اگه بیفته، من فکر میکنم که ما خیلی از این مشکلاتمون حل بشه و نیازی نباشه بخوام جست مثلا تبلیغاتی بگیریم، حرفی بزنیم که شدنی هم نباشه، یا اصلا خارج از چارچوب‌های مثلا فرض دیپلماتیک باشه. تو دستگاه رسمی هم اینطوری است واقعا، حداقل کارها رو میتونن انجام بدن. یعنی مثلا دیپلماسی عمومی ما واقعا تعطیل، همه شما از کشور همسایه باید یاد بگیریم، حتی ما کاری انجام میدن، کارهای خلاقانه ای که بالاخره اون اگه کمکی میبرن یه جوری میبرن که مثلا دیده میشه. مثلا تو کارهای حقوق بشری همینطور، ما به شدت هم تو تیم‌های مردمی ضعیفیم، تو این لایه هم قوه قضاییه ما به شدت ضعیفه، با اینکه ما معاونت حقوق بشر رو از این بحث هم توش داریم، تقریبا اتفاق جدی نمیفته که بره ما تبدیل کنیم به یه لایحه‌ای، به یه دعوی، به یه شکایتی، بگیم آقا فلان قضیه رو ما شکایت کردیم، به نتیجه رسوندیم. آقا مثلا درباره این درون‌های آمریکایی که مردم رو می‌کشه توی پاکستان و افغانستان، خودش یه پرونده است. ما کلی چهره داریم الان آقای عوض‌زاده آشناس و حضرت عالی، کلی چهره بین المللی داریم سر همین ها که خانواده‌اش تو بمباران کشته شده بیگناه بودن. ما هیچ نقشی نداریم. تو عراق میلیون ها نفر آدم، تو یمن کشته شدن. این جنایات حقوق بشری که میتونه مردمی باشه، میتونم قوه قضاییه و دولتی باشه، اینها خیلی به نظر میرسه ضعیف جا داره. مسئولین بیان یه مقدار مردم پاسخ بدن.
مثلا توی ماجراهای سال 91 که میام ما که حالا محل بحثمونه، حال کار به یمن ندارم، کار به هواپیما که با تلفن برمیگرده با اینا الان نداریم. اولا که ما اطلاعی نداریم، ما اصلا نمیدونیم توی یمن چه خبره. دو سال و نیم اونجا جنگه، شما میدونید که اونجا جنگه. مثلا یه کمیته های مردمی انصار الله هم یه دو تا نفر بر از ارتش سعودی رو مثلا نظامی امارات رو زدن و معلومه که اوضاع به هم پیچیده ایه که دو تا نفر بر اونا میزنن، ما اینجا دربارش حرف میزنیم توی جنگی که اون داره هر روز بمباران میکنه. حالا کار به یمن نداریم. توی مورد میانمار که سال 91 هم مشابه اتفاقای امروز داشته میافتاده، در سطح وسیله از این تصویر اصلا مال همون ساله که اینجا دارن مردم میبینن پشت سر ما، اون موقع یادم میاد که قوه قضاییه تکلیف شد که وارد فعالیت حقوقی بشه نسبت به مسئله و دستگاه‌های دیپلماسی هم حداقل دیگه، حالا گفتم شما گفتین همسایه، من میگم ترکیه دیگه، منظورمون در ترکیه است، که وارد میشه. آقای خرزوخان اونجا برمی‌داره زن بچه‌شو میبره، وزیر خارجه‌شو میبره، وارد صحنه میشه و اونجا یه پایگاه عمومی ایجاد میکنه برای منطقه. از سال 91 لااقل اتفاقی سال 91، حالا الان وسط بحرانه، سال 91 اصلا میاد خیلی اتفاق مهمی در این فضا افتاده باشه؟
به شدت محکوم کردن، ولی شدتش هر روز این به شدت تشدیدش بیشتر میشه. اتفاق جدی نیفتاد واقعا سر همین ماجرای یمن که شما میفرمایید. بعضی از این اقدامات ما حتی همین ماجرای الان، یعنی این به نظرم خیلی سخت نیست. حالا ما دنبال این ماجرا هستیم، اگر نهادهای دولتی اینا یکم خودشون تکون بدن میتونن کارهای انجام بدن. یه مجموعه جمع بشن مثلا چند تا چهره ایرانی شناخته شده با هم دیگه برن، از پاکستان برن هند، از هند هم یه کاروان صلحن، صداشون میرسه به کل دنیا، هم از اونجا میتونن برن مثلا حداقل رو بنگلادش یه فشار بیارن، کمک‌هایی رو هم با خودشون ببرن، کمک‌های مردم رو ببرن، گزارش برای مردم بیارن. یعنی یه مقداری به نظرم این مانعی که ما داریم که خودمون رو محصور کردیم به فضاهای داخلی خودمون یا مجموعه‌های غیر دولتی، مردم، اون کسایی که دلشون می‌سوزه، هر کسی که خودشو مسلمان میدانه طبعا دلش می‌سوزه دیگه، این اصلا نمیتونه بشینه سر جاش. خیلی با من تو این مدت تماس گرفتن، آقا شما که ارتباطات کل دنیا دارید ما چیکار کنیم الان؟ من چند تا پیشنهادات دادم، گفتم آقا اقل کاری که یه پیرزنم حتی میتونه انجام بده این است که یه کمکی بکنه به اینها. ما این کمک‌ها رو برمی‌داریم، بعدم گزارش ریز میاریم میدیم که آقا این کارو کردیم. ما 230 میلیون تومان مردم کمک کردن چندین سال قبل برای سومالی بردیم، برای همین میانمار نزدیک به 100 میلیون، پاکستان سیزده هاش، جاهای مختلفش. یه مقداری اگر که از این منتظر موندن برای این دستگاه دولتی اینا بزنن کنار، ما همین الان بنده خودم میشناسم پزشکانی رو که پزشکان خیرن داخل ایران، داره مثلا طرف ماهی 3 روز رایگان درمان میکنه، اون 3 روزش براش شاید مثلا 5 میلیون تومان میارزه، رایگان درمان میکنه. و اینا آمادگی دارن بیرون هم برن کار بکنن که ما داریم تو همین ماجرا هم صحبت میکنیم یه بخشی از اینها بتونن برن در صورت که اونجا امکان کار باشه. فعلا الان مسئله محدودیت های اونجا.
یه تصویرهای ما داریم از تصویرهای اختصاصی از مرز میانمار و بنگلادش که برای بار اول از تلویزیون ما داره پخش میشه. اینا رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم یه بخش پایانی بحثمون رو تقریبا جمع میکنیم.
از مسئولین به نام آقای نورالامین در این اردوگاه که 30,000 نفر تازه وارد شدن روز عید قربان و که بعد از نماز اومدن برای بازدید از خانواده و فامیلشون، دیدن که هجوم از روهینگا آوارگان مسلمان برمه در این منطقه هجوم بردن. این یک تپه هست، یک جنگلی بوده که الان جنگل رو ویران کردن و شما هم مشاهده میکنی که زن و بچه و مرد و کودک و پیر مرد و حتی چند نفر هستن که در این منطقه در این اردوگاه که از میانمار اومدن گلوله خوردن اینجا هستن، به ما گزارش کردن این مسئول و از حقوق بشر، سازمانهای خیریه و افراد مخیر تقاضا دارن که هر که سریع‌تر به این آوارگان مسلمان میانمار کمک بشه چون هیچ کسی تا به حال یعنی نه دولت نه سازمان ملل به اونا کمک کرده، از مسئولین جمهوری اسلامی ایران و مردم همیشه انسان دوستانی که مردم گرم و انسان دوست هستن مردم ایران تقاضا میکنم که هر که سریعتر برای کمک به روهینگا مسلمانان میانمار بشتابم، چون و به حال غیر از ترکیه و یک کشور کمکی نیومده و لطفاً از مسئولین نظام مقام معظم رهبری ریاست جمهوری اسلامی ایران و مردم خوب تقاضا میکنیم که هرچی بیشتر برای اینا غذا و خیمه دارو این چیزا را اولیه لازم دارن.
این تصویری که دیدین مال دو روز پیش از رو مرز بنگلادش و میانمار، آقای امجد حسین این تصویرا رو گرفتن و برای ما فرستادن. خود آقای امجد حسین در واقع بنگلادشی هم و سالهای ایران بودن، تحصیل کردن، تسلطشون به فارسی هم طبیعتاً به همین دلیل. پشت خط ما هستن آقای امجد حسین. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام میکنم به بینندگان عزیز، سلام به مقام معظم رهبری، سلام به ملت گرم سید سرور جمهوری اسلامی ایران.
زنده باشین انشاءالله. آقای امجد عرض کنم که تو منطقه الان چه کار میشه کرد برای مردمی که اونجا روی مرز هستن و حالا موفق میشن بیان تو خاک بنگلادش؟
میشه حیاتی بلندپایه یک کسی جمهوری اسلامی بیان، چون خانم رئیس جمهور ترکیه که اومد تأثیرات سیاسی زیادی بر بنگلادش گذاشته و در فضای مجازی بعضی کشورها دارن به ایران حمله میکنن که مثلا ایران شیعه هست و به اهل سنت که میگه کمک میکنه به فلسطین ها، اینا منافقانه است. در حال حاضر نقش مهم ترکیه داره ایفا میکنه در بنگلادش، چون غیر از ترکیه اولین کشوری که اومده ترکیه خانمش را فرستاده، 80 نفر همراهشان اومدن به اردوگاه رفتن. من همون روز در اوکیا اتفاقاً که اردوگاه تشبیه از طرف سازمان ملل هست، غیر از اون من دو سه روزی که در مرز بودم 400,000 نفر در این جریان اخیر وارد بنگلادش شدن و هنوز من اونجا بودم در خط بین الملل، نه مرز بنگلادش نه طرف مرز میانمار، در وسط خط بین الملل هست. تعداد نفر منتظر بودم که بیار، یعنی گزارشی که میشه 190,000 یا 200,000 نفر، این یک میدار کمتره، بلکه 400,000 نفر وارد بنگلادش شدن و چهارشنبه تمام سفرهای کشور اسلامی از طرف بنگلادش دولت بنگلادش دعوت شدن که اونجا برن سر بزنن. سه شنبه نخست‌وزیر بنگلادش هم بازدید داره. وضعیت جوری که من پیام صوتی برای ملت ایران فرستاده بودم، من خودم گریه می‌کردم، نمی‌تونستم خودم را جلو بگیرم، چون مردمی که 3-4 روز نه غذا خوردن نه آب دارن، 12 روز گاهی بعضی ها 10 روز 7 روز از مرز تا ما از کشور میانمار وقتی در رخاین آتیش زدن و میکوشن گلوله شلیک میکنن، اونا فرار کردن. یک هفته 10 روز پیاده اومدن. من با یکی مصاحبه کردم، او میگفت که 31 نفر از خانواده ایشون را کشتن و در بنگلادش از کوکتل بازار که بلند طولانی ترین ساحل دنیا و جای توریستی هست، منطقه توریستی هست، وقتی از طرف مرز میریم جاده اوخیا از توبازار به اوخیا هر دو طرف مردم مسلمان روهینگا نشسته زیر آسمان، بالای سرشون چیزی ندارن، حتی برای مسکن هیچ چیزی ندارن. الان در خیابان و در بالای تپه نشستن، نه بیدستی چیزی دارن، نه برای مسکن چیزی دارن، همگیری آواره در زیر آسمان در خیابان نشستن، منتظرن که کسی بیاد برای اونا. البته برای من خیلی جالب این که من که در ایران چندین سال گذارندم، خیلی چیزا در از ایران، از انقلاب اسلامی، از مقام معظم رهبری، از امام یاد گرفتم، بازم وقتی اینا را دیدم اینا توقعشون به خدا خیلی زیاده، چون اومدن بنگلادش کسی به دست اینا نمیگیرن که اینا را چیزی بدن. وقتی من دیدم صورت اینا نگاه کردم، گیریه اومد و همراه من کسانی که بودن اونا هم گیریه افتادن که توکل اینا خیلی زیاده. یک مسلمانانی هستن که هیچی ندارن، سواد زیادی هم ندارن، فقط قرآن میدونن بخونن، نماز را هم بلدن، غیر از این هیچی ندارن. و ما منتظر هستیم که افسر جمهوری اسلامی ایران، البته یک هواپیما افتراست که بنگلادش بیاد کمک کنه، ولی هنوز خبری نیست که میاد.
آقای امجد،
من از بله
عرض کنم که چه کار میشه کرد؟ یعنی مثلا اگر از اینجا بخواد کمکی برسه، چه چیزایی در واقع نیاز اون مردمه و ممکنه موقتا مشکلشون رو حل کنه؟
خیمه لازم داریم، چادر، بعد دارو، بعد غذا، لباس، از این چیزا.
درسته. بنگلادش میذاره این کارا اتفاق بیفته؟ یعنی امکانش اونجا هست، امکان رسوندن کمک و
البته دولت بنگلادش، یعنی چندر که گذسته نرسیده بود، مردم خودجوش بنگلادشی ها خودجوش میرفتن کمک میکردن، اما چون الان ترکیه اومد سوال پیدا شده در مجامع سیاسی بنگلادش، و بعضی از وزیر حاکم که حزب حاکم عوامی لیگ سوال مطرح کردن که دولت باید حواست باشه که ترکیه چرا اینقدر برای این ملت فلسطین، این سوال مطرح شده الان بین حزب خود حاکم اسلامی، چیز حاکم حزب حاکم عوامی لیگ سوال پیدا شده. اما اگر ما میخواییم اینا را از ایران بیاریم، شاید دولتی، یعنی دولت به دولت، یعنی از طرف جمهوری اسلامی به دولت باید تحویل بدیم، به دست دولت تحویل بدیم، و کمک مردمی بهتر اینه که ما در بنگلادش بخریم و به اونا میرسیم، چون او آوردن از ایران و مشکلات گمرک و فرودگاه و اشکالات دولت شاید نمیذارن، اما بهتر اینه که پول نقدی بیاریم تا اینجا بخریم بدیم.
اونجا مانع نمیشن که این کمک هایی که شما میتونین تهیه کنین برسه به آواره های میانمار؟
نه مشکل نداره انشالله.
خیلی خوب، خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه، شب شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم حضور محترم و شما عزیزان، به ملت ایران سلام گرم ما را برسانید، چون من منتظر هستم که دست شتابن، چون ملت ایران همیشه در دنیا ثابت کردن که حقوق بشر را رعایت میکنن و با انسان دوست هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما هم سلام ما رو به مردم خوب بنگلادش برسونید. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. عرض کنم خدمت شما که آقای کمیلی، هنوز تو خط ما، آقای کمیلی عرض کنم که یه بحثی وجود داره که حالا اشاره کردم در به کنایه، که بعضی گفتن بیایم حضور نظامی و بلند شیم ارتش ببریم وارد جنگ بشیم با مثلا میانمار، حالا همونا اگر بخوایم یه کار واجب‌تری انجام بدیم درباره حرف می‌زنن که های های وای وای ما خودمون نداریم، گرفتاریم، نمیدونم عملی نیست. این یه سابقه ای داره، البته توی مثلا دوره کشتار مردم بوسنی یه پیشنهادهایی وجود داشته که پیشنهاد عمومی تری بوده که اگر یه ارتش متحد اسلامی وجود داشته باشه مثلا میشه یه کارایی کرد، ولی الان با اتفاقایی که تو منطقه افتاده، با ورود ترکیه و مثلا دخالتایی که عربستان به صورت نیابتی توی کار منطقه‌ای میکنه، به نظر میرسه که یه ذره این پیچیده تر از سابقه شما چی فکر میکنید درباره این مسئله؟
الان واقعا شرایطی نیست که ما به راحتی نسخه نظامی بپیچیم برای کشوری که مستقل وجود داره، بعد ما بگیم مثلا میریم اونجا حمله میکنیم. واقعا شرایط اینطوری نیست، خصوصا که الان متاسفانه یکی از ابزارهایی که تو این سالها خیلی چوبش خوردیم بحث گروه های شبه نظامی و مسلح. الان یکی از مشکلاتی که ما تو میانمار داریم این است که زمینه شکل‌گیری گروه های مسلح موجوده، به خاطر اینکه اوج سرکوب داره اتفاق میفته، یعنی دیگه فاجعه بارترین مدل داره اونجا اتفاق میفته. به طور طبیعی هیچ کار نتونه بکنه، میگه از خودم دفاع بکنه اقلا. از این طرف هم یه سری جرانات یه سری کشورها بعدشون نمیاد که یه سری گروه های مسلح شکل بگیرن و وجودم داشته، از چند دهه قبل بعضی گروه های شکل گرفته. همینا بهانه را میده دست آمریکایی ها که خب گروه های مثلا داعش در میانمار، همطور که به همین بهانه ها عراق حمله کردن، نمیدونم سوریه حمله میکنن، جاهای مختلف دخالت میکنن، از سومالی جاهای مختلف که آقا ما میخوایم به اسم مبارزه با تروریسم وارد بشیم، برخورد کنیم.
این میتونه تو موازنه قدرت با چین هم
بشه، یعنی این میشه اساسا بستر حضور غربی ها، حضور نظامی حتی تو منطقه. عرض کردم گوشت قربونی مردمند، چه بودایی باشن چه مسلمان، اونجا منافع ابرقدرت ها این وسط که بعد بهانه شون چیه؟ گروه های مسلحی که شکل گرفته. فکر میکنم که خیلی واضحه که الان این گزینه‌های درستی نیست. اتفاقا من فکر می‌کنم که اگر که ما از ترکیه، چون اسمش آوردید منم شفاف می‌گم، یاد بگیریم بهتره. یعنی واقعا ما چرا دولت مردان ما نتونن تو دیپلماسی عمومی حضور پیدا کنن؟ چرا ما این روحیه و فرهنگ ایرانی‌ها رو نتونیم؟ چهار نفر شعار نقضن لبنان دادن که این واقعا ما بین مردمی داریم می‌بینیم واقعا الان تو هیئت‌ها، تو جاهای مختلف، تو بدن‌های مردمی نمی‌دونن شماره ما رو از کجا پیدا می‌کنن، زنگ می‌زنن نمیدونم دانشگاه فلان، از جاهای مختلف که آقا ما چجوری شنیدیم شما دارین پول جمع میکنیم، ما میخوام برسونیم به شما. یعنی یه خبر کوچولو ما گذاشتیم، هنوز رسمی نبوده، 40,000 بار دیده شده تو اینترنت. من عرض کنم خدمت شما مثلا 20 میلیون تومان به خاطر همون خبر پول جمع شده در عرض 2 روز. یعنی خب این روحیه مردم ایرانه، نگاه نمیکنه آقا اونجا سنیه شیعه، یک نفر سوال نمیکنه به این قضیه. این حرفایی که زده میشه درباره جمهوری اسلامی، میخوام بگم اتفاقا این نوع ورودی که رهبری کردن، ذریبی که دادن به مسئله میانمار، موضعی که مسئولین کشور گرفتن و حضوری که مردم دارن اینطوری از خودشون نشون میدن، اتفاقا نشون میده این حرف ها حرف مفته که واقعا متهم کنن مثلا جامعه ایرانی یا دولت ایران رو به مثلا طائفی‌گری شیعی یا بله جریانات افراطی همه جا وجود داره. اما همین خود همین مسئله میانمار یه نشانه است، چون بعضی میگن نه فقط فلسطینه، دومی نداره، میانمار هست، جاهای مختلف. مگه بوسنی شیعه بوده که ایران رفته اونجا اینقدر هزینه داده و خرج کرده؟
عرض کنم که موضوع وزارت خارجه به نظر میاد آقای عوض‌زاده کمی از اون چیزی که باید باشه ضعیف‌تره. و یه اشاره هم شما داشتین درباره این که چه جریانایی توی محیط‌های اینجوری وارد میشن و سعی میکنن که این اختلاف و دوگانگی سنگین رو هی شدیدتر کنن. شما با عرض اول بنده درباره وزارت خارجه بفهمید موافقید یا نه؟ و قسمت دوم هم بفهمید.
خدمت شما هست کنم. حالا من قبل از اون پاسخ به سوال شما یه مطلبی رو فقط بگم. توی بحث در واقع موضع‌گیری در واقع آمریکا در این منطقه و منافع آمریکا، همونطور که اول بحث خدمتون گفتم، به نظر میرسه الان منافع در واقع راهبردی آمریکا ایجاب میکنه که در واقع تو منطقه آشوب باشه و به این داستان دامن زده بشه. خب یه سری اسناد هم هست، مثلا جالبه که ردپای جورج سوروس و بنیادی که در واقع تو کشورهای مختلف حالا تأسیس کرده اینجا هم هست. این سال 2003 جورج سوروس در آمریکا یه بنیادی رو به اسم امریکن تسک تأسیس کرده که هدفش در واقع افزایش همکاری آمریکا با بقیه کشورها در چه راستای در واقع انجام تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در میانمار. یعنی یه بنیادی رو سروس تأسیس کرده اختصاصا برای اهداف در واقع اصلاحات در میانمار، که حالا سال در واقع 2013 شعبه این بنیاد رو در خود میانمار تأسیس میکنه. یعنی بعد از این اصلاحاتی که انجام شده، خانم سوچی شدن رئیس جمهور.
این درست یه سال بعد از کشتار اون سری.
بله.
اشاره بشه که خانم سوچی اصلا ضریب داده شده توسط خود ایناست.
بله. یعنی در واقع خانم سوچی که حالا حدود 2 دهه در واقع در حبس خانگی بودن و در حالا سال 2011 در پیش 12 که حالا آزاد میشن و بعد حالا رهبر حزب اکثریت میشن و الان هم رهبری میانمار رو دارن. خب این در واقع تصمیم آمریکایی‌ها و غربی‌ها بوده که آقا در این مقطع زمانی، چون دیگه تو این 2-3 دهه در واقع آمریکا هر چه زد در واقع به در بسته خورد، یعنی نتونست که بر تسلط چین توی منطقه میانمار غلبه پیدا کنه. خب چون 2 دهه هم آمریکا میانمار رو تحریم شدید اقتصادی کرده بود و بعد که از این طریق به نتیجه نرسید، خب سال 2011 و 2012 ما می‌بینیم که خب در واقع یه توافق می‌کنن، از اون بر دولت میانمار خانم سوچی رو آزاد می‌کنه، یه اصلاحاتی انجام میشه، در واقع یه انتخاباتی برگزار میشه و دولت از دولت 100% نظامی به یه حکومت شبه نظامی تغییر می‌کنه و از اون ور هم آمریکا روابطش، یعنی خود آقای اوباما اومده بود میانمار دیدار کرده بود، خانم سوچی رفته بود کشورهای غربی دیدار و تحریم‌های اقتصادی برداشته شد تا به این طریق در واقع آمریکا توپو بندازه تو زمین خودش و بتونه چین رو از بازی خارج بکنه و خودش بر منافع منطقه، بر اون در واقع منابع نفت و گاز تسلط پیدا کنه. و یه چیزی هم هست، یعنی یه سندی هم هست که شورای روابط خارجی آمریکا تو 2003 سند رو منتشر کرده با عنوان برمه زمان برای تغییر، که اعلام کرده در واقع هدف تأسیس این گروه در واقع بنیاد سوروس اینه که تأکید کنه برای اینکه آقا دموکراسی در برمه بدون کمک آمریکا و مجامع بین‌المللی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی میخواد نقش آمریکا رو در واقع منطقه پررنگ کنه. و حالا به نظر میرسه که پاسخ به سوال شما تو بحث در واقع دیپلماسی وزارت خارجه ما، به نظر میرسه که ما باید در واقع همون که آقای کمیلی فرمودن در اول بحثمون، به اون شعار اول انقلاب نه شرقی نه غربی برگردیم و ما حتی یه موضع سومی داشته باشیم. یعنی نه لزوم داره ما در پازل در واقع آمریکا و نه در پازل مثلا چین و روسیه بازی کنیم، میتونیم در واقع یه موضع‌گیری مستقل بگیریم.
روسیه ضرورتی نداره، حالا اگر ما توی یه منطقه با روسیه
بله.
برنامه مشترکی بله. داریم، حتما جای دیگه هم هر کاری می‌کنه یا چین پشت سر شرکت کنیم. خیلی ممنونم از شما.
بله.
خیلی فقط زمان چند ثانیه
مونده. راهی الان این اتفاقاتی که میفته همه مسلمان‌ها رو باید به این نتیجه رسونده باشه، هیچ راهی جز این که مسلمان‌ها دوباره قدرت پیدا بکنن وجود نداره. ما تا 100 سال پیش ابرقدرت داشتیم به اسم ابرقدرت‌های اسلامی. اون موقع کسی جرأت نمی‌کرد بخواد حتی فکر بکنه به همچین پدیده‌هایی. وقتی ما قدرت باشیم که الان که دیگه نمیشه بگیم آقا دوباره حمله کنیم همه به هم بچسبونیم یه امپراتوری شکل بدیم، همین قدرت کشورهای موجود باید اتحادشون رو با هم دیگه رسو کنن. یعنی آنچه میگذرد از ضعف ماست و الا اگه یه مثلا همون بنگلادش 178 میلیونی اگه قدرت منطقه‌ای بود کسی جرأت نمی‌کرد بیخ گوشش این مسلمان‌ها رو بکشه، ولی با وقاحت تمام که کشور 60 میلیونی این بلا رو سر مسلمان‌ها میاره.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم دوست کردیم. میلاد آقای ما حضرت باب الحوائج موسی بن جعفرم تبریک میگم و خبر میدم فردا شب انشالله برنامه خوبی خواهیم داشت درباره سید جلال الدین آل احمد و تأثیر چند دهه‌ای ایشون در تاریخ ادبیات و حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور. خیلی ممنونم برنامه دیدین، لطف کردین، خسته نباشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.